ویروس اختلاس شده. یکی دیگه از بخش‌های برنامه‌مون که حتماً باهاش آشنا هستید، براده‌های جان، بریده‌های رمان نام داره. در این بخش براتون بریده‌هایی از بهترین رمان‌های ایران و جهان رو در نظر می‌گیریم. در این برنامه بریده‌ای از رمان درخشان شاه بیشین نوشته محمد کاظم مزینانی رو خواهیم شنید. مزینانی در این رمان به خوبی تونسته تصویری از فساد سلطنت پهلوی رو نشون بده و اثری ماندگار خلق کنه. بخش بعدی برنامه امروز هم اختصاص داره به یک داستان کوتاه شنیدنی از سید محمد رضا خردمندان. حتما براتون جالبه که داستانی از این کارگردان جوان سینما بشنوید. خردمندان 2 سال پیش با فیلم سینمایی 21 روز بعد در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خوش درخشید و توجه رو به اثرش جلب کرد. این داستان کوتاه رو ازش بشنوید و لذت ببرید. و آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داره به درس گفتاری آموزنده و علمی از مرحوم محسن سلیمانی درباره تفاوت‌های رمان کلاسیک و رمان نوگران. مرحوم محسن سلیمانی یکی از مهمترین چهره‌های آموزش داستان نویسی در کشورمون بودند که شاید بیش از هر مترجم دیگری آثار آموزنده و نظری جهان رو برای علاقه‌مندان به یادگیری داستان نویسی ترجمه کرده بودند. امیدواریم شنیدن این درس گفتار دقیق برای کسانی که میخوان داستان نویسی رو یاد بگیرن مفید باشه.
سترو سکانس، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی از شاهکارهای ادبیات جهان. تاریخچه نوبل ادبی با حرف و حدیث‌های فراوانی گره خورده است و نوبلی که بوریس پاسترناک در سال 1958 دریافت کرد یکی از جنجال برانگیزترین آنها محسوب می‌شود. بسیاری این جایزه را چه در زمان دریافت و چه در گذر زمان و مرور تاریخچه نوبل‌های ادبی جایزه سیاسی خواندند که نه به خاطر مجموعه آثار پاسترناک بلکه فقط و فقط برای دکتر ژیواگو به وی تعلق گرفته است. پاسترناک نگارش دکتر ژیواگو را در سال 1956 تمام کرد، ولی دولت وقت شوروی مجوز انتشار این رمان را به دلیل ناسازگاری با سیاست‌هایش صادر نکرد. این رمان درباره دکتر شاعری است که در خلال حوادث انقلاب سال 1917 روسیه و جنگ داخلی 1918 تا 1920 درگیر دو ماجرای عاطفی می شود و زندگیش سرانجامی تراژیک می یابد. رمان دکتر ژیواگو به صورت قاچاقی به خارج از مرزهای شوروی راه پیدا کرد و در سال 1957 در ایتالیا منتشر شد. در این زمان جنگ سرد به اوج خود رسیده و طبیعی بود که هرچه انتشار این رمان برای دولت شوروی ناخوشایند بود، برای دولت آمریکا زمینه ای را فراهمی کرد تا اثری را علم کند که نه تنها با سیاست‌های کشور رقیبش ناهمخوان است، بلکه داخل مرزهای خود آن کشور نوشته شده و بدین طریق مهر تأییدی می‌شد بر مخالفت‌های آمریکا با شوروی. مشهور است که سازمان سیا به صورت محرمانه کمیته انتخاب برنده جایزه نوبل را مجاب کرد تا در 1958 نوبل ادبی را به بوریس پاسترناک اعطا کنند. سرانجام نوبل ادبی 1958 به پاسترناک رسید، اما وی نتوانست برای دریافت جایزه‌اش به سوئد برود، چون در این صورت اجازه بازگشت به خاک کشورش را نداشت.
شما همچین نگاه میکنین انگار منو میشناسید.
من شما رو دیدم 4 سال پیش شب کریسمس.
شما اونجا بودین؟ عجیب نیست که خیره میشه. ویکتور کامارووسکی رو میشناختین؟
من رو میشناختم. اون جوانی که شما رو برد کی بود؟
نامزدم.
خیلی با شهامت بود. اون باعث شد همه ما ضعیف جلوه کنیم. راست شما هر دوتون باعث شدید. ویکتور حقش بود تیر بخورد.
ای کاش هیچ وقت با اون آشنا نمیشد.
هر جا که اثری جنجالی در میان باشد، لاجرم پای هالیوود نیز به آن سو کشیده می شود. پس کمپانی مترو گلدن مایر از رابرت بورت خواست بر اساس رمان دکتر ژیواگو فیلم نامی بنویسد و یکی از بهترین کارگردانهای فیلم های حماسی یعنی دیوید لین انتخاب شد تا در سال 1965 فیلمی بر اساس آن بسازد. فیلمنامه رابرت بورت اقتباسی کم و بیش وفادارانه از رمان قطور دکتر ژیواگو بود و همین باعث شد که زمان فیلم به 197 دقیقه برسد. فیلم در گیشه و نزد منتقدین مورد استقبال قرار گرفت و توانست 5 جایزه اسکار دریافت کند. دیوید لین نتوانست مجوز فیلمبرداری در روسیه را کسب کند و مجبور شد این کار را در اسپانیا و فنلاند انجام بدهد. بازیگران فیلم نیز روسی نبودند، پس همین دو مشکل می توانست به اثری تصنعی و شکست خورده منجر شود. ولی طراحی صحنه و لباس فوق‌العاده فیلم و همچنین انتخاب درست بازیگران باعث نجات اثر شد. دیوید لین در انتخاب بازیگران فقط به کیفیت بازیشان توجه نداشت. وی ابتدا می‌خواست از پیتر اوتول که از بهترین بازیگران انگلیسی تاریخ سینما است در نقش دکتر ژیواگو استفاده کند، ولی سرانجام عمر شریف را برگزید که از نظر ویژگی‌های فیزیکی بیشتر مناسب نقش بود. اکنون و بعد گذشت سالها، هرچند رمان دکتر ژیواگو فراموش نشده است، ولی به نظر می آید که اعتبار فیلم دکتر ژیواگو در دنیای سینما به مراتب بیشتر از اعتبار رمان دکتر ژیواگو در عالم ادبیات باشد. البته عده‌ای نیز معتقدند که رمان دکتر ژیواگو اثر برجسته‌ای نبوده و فقط به دلایل سیاسی مطرح شده، پس طبیعی است که وقتی کارگردانی در حد دیوید لین فیلمی بر اساس آن می‌سازد، رمان را به سایه ببرد. شاید قضاوت عادلانه‌تر این باشد که دکتر ژیواگو اثر ادبی ارزشمندی بوده که اگر از اول اینچنین ملعبه‌ای دست سیاسیون نمی‌شد، می‌توانست امروز جایگاه شایسته‌تری در ادبیات بیابد. اما اشتباه بزرگ این است که فیلم دیوید لین را نیز فقط اثر هنری بدانیم و مسائل سیاسی را در مطرح شدنش نادیده بگیریم. یکی از مهمترین تفاوت‌های فیلم و رمان دکتر ژیواگو این است که در فیلم دیوید لین اشاره و تأکید بیشتری بر ارجحیت احساسات فردی بر مسائل ملی می شود. شاید بپرسید این چه عیبی دارد؟ اگر اندکی با سینمای آمریکا آشنا باشید، متوجه می شوید که در فیلم‌هایی که جغرافیای داستانشان در خود آمریکا است، اغلب این مسائل ملی است که بر احساسات فردی برتری دارد و در فیلم‌هایی که خارج از مرزهای این کشور رخ می‌دهند، اولویت بر احساسات فردی است. در واقع سینمای آمریکا برای مردمان کشورش یک نسخه می‌کشد و برای مردمان دیگر کشورها نسخه دیگر، و نکته اینجاست که هر دو نسخه به نفع بهتر کردن حال ایالات متحده تمام شود.
عزیزان همدل و همراه، خوشحالیم که دارید مجله ادبی فانوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. نخستین بخش برنامه رو با هم شنیدیم که مروری بود بر اقتباس سینمایی از رمان دکتر ژیواگو نوشته بوریس پاسترناک، نویسنده بزرگ روسیه. خب در براده های جان، بریده های رمان که بخش بعدی برنامه‌مون هست، همونطور که عرض شد قرار بریده ای از یک رمان انقلاب بشنویم. محمد کاظم مزینانی در رمان شاه بیشین به خوبی تونسته نهایت فساد اخلاقی و مالی درباره پهلوی رو نشون بده. در بخشی که امشب براتون پخش می‌کنیم، اون تصویر ملموسی از روزهای افول و مرگ رضاخان ساخته که واقعا تاثیرگذاره. مزینانی چند سال بعد از این رمان، رمان دیگه‌ای به نام آه با شین منتشر کرد که باز هم به انقلاب اسلامی و این بار به گروه‌های مبارز پرداخت. با هم بریده‌ای از رمان شاه بیشین رو بشنویم.
براده‌های جان، بریده‌های رمان، بریده‌هایی از بهترین رمان‌های ایران و جهان.
دلت برای پدرت می‌سوزد. به این شرط از سلطنت استعفا داده که تو به جایش بر تخت بنشینی. جدا شدن از این پیر مرد پریشان به مراتب برایت راحت تر است تا آن پادشاه لجوج و یک دنده قبلی. به آسانی می توانی از زیر سایش بیرون بیایی. با این حال از آینده بدون او می ترسی، از روزهایی که در انتظار توست وحشت داری. شنیده بودی که انگلیسی ها به پدرت کمک کردند تا به پادشاهی برسد، اما فکر نمی کردی به دست آنها سرنگون شود. از همه تلختر این که در خیالت هم نمی گنجید که بر تخت نشستن تو منوط به اجازه انگلیسی ها و آمریکایی ها باشد. پدرت را در آغوش می گیری، مشتی پوست و استخوان و می بوسیش. هیچ وقت این گونه صمیمی راحت در آغوشش نگرفته بود. پدرت آخرین سفارش های خود را به زبان می آورد و از تو می خواهد که تاج و تخت سلطنت را که آن همه به خاطرش خون دل خورده هر طور شده حفظ کنی. می گوید همه افراد خانواده با هم متحد باشید و نگذارید زحماتی که برای ارتش و کشور کشیده ام هدر برود. پدرت مثل سایه ای اسبگاهی در اتومبیل می لغزد. از نگاهش پیداست که توی این دنیا نیست. چانه اش را گذاشته روی دسته عصا و با نگاه تبعیدیش خیره شده به تو، جوانی 24 ساله، وارث تمام آرزوها و شوربختیهایش. پسری که به زودی کوهی از مشکلات و مصائب بر دوشش آوار خواهد شد. به خودت میایی، از پدرت خبری نیست، او رفته با یکی از زنها و چند تا از پسرها و دخترهایش و تو مانده ای کشوری بیدر و پیکر که بیگانگان در آن تاخت و تاز می کنند و مردمانش در فلاکت و آشوب دست و پا می زنند. به مجلس شورای ملیت می برند تا سوگند بخوری که حافظ سلطنت مشروطه، تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی‌عشری باشی. با صدایی جوان و لرزان با ملت پیمان میبندی که در راه پیشرفت و آبادانی کشور بکوشی. همه برایت کف میزنند، همانها که با اعمال نفوذ دربار به نمایندگی مجلس رسیده اند بیشتر از همه از رفتن پدرت خوشحالند. چنان از سالهای سیاه دیکتاتوری حرف میزنند که گویی خود در آن فجایع نقشی نداشتند. عجیب تر از همه این که مردم این کشور اشغال شده از خوشحالی سر از پا نمی شناسند و با رفتن پدر تو به جشن و پای کوبی پرداختند. البته بیشتر از آن که از رفتنش خوشحال باشند، از خفت و در هم شکستن او شادمانند. نه انگار که این کشور پادشاهی دارد و دولتی، نقشی در اداره مملکت نداری و احساس سایه بودن می کنی. سایه ای از یک پادشاه برای توجیه حضور اشغالگران تا هر کاری دلشان می خواهد انجام بدهند. اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند، محصول گندم و غله کشور را به سربازان خود اختصاص بدهند، برخی از ایرانی ها را به بهانه هواداری از آلمان دستگیر کرده و به زندان بیندازند و بندرگاه ها و شبکه راه آهن کشور را در اختیار بگیرند تا نیرو و مهمات به جبهه های نبرد در شوروی برسانند. جاده های کشور زیر چرخ عرابه ها و کامین های نظامی فرسوده شده. قحطی تمام کشور را فرا گرفته. بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی و بیماری از پا در آمده اند و مردم با چه پدیده های جدیدی که آشنا نشدند. بیماری های تازه، حشره های جدید، فرهنگ و اخلاقیات نوظهور و خیلی چیزهای دیگر. گاه نامه ای از پدرت می رسد که با خطی غم زده از تو می خواهد که مردانه با مشکلات مبارزه کنی، هدفها و آرزوهایش را پی بگیری و در هر حال هوای فوزیه را داشته باشی. از اینکه انگلیسی ها نگذاشتن در ایران بماند هنوز دلچرکین است. نامه هایش حال و هوای عجیبی دارند و هر کدام از تبعیدگاهی فرستاده می شوند. جزیره موریس، نزدیک خط استوا، منطقه هاره‌ای در دل اقیانوس آرام، جایی که آن را جهنم سبز می نامند. سرزمینی بی فصل و پر از پشه و حشرات موذی. نامه بعدی از دوربان در آفریقای جنوبی می رسد. منطقه زیبا با گرما و رطوبت فوق‌العاده، ملاریا و تیفوید. و نامه آخر از جوهانسبورگ، شهری معتدل با آب و هوای شبیه تهران، بسیار زیبا و باشکوه. آنچنان که پدرت افسوس می‌خورد چرا در دوران پادشاهی بیشتر وقتش را با کار کردن گذرانده و به مسافرت نرفته. چقدر از خودش عصبانی است. مرا بگو که فکر می‌کردم در تمام جهان جایی زیباتر از رامسر وجود ندارد. در یک روز سرد زمستانی کنار رادیو نشسته ای که خبر شکست سنگین نیروهای آلمان را در جبهه های نبرد می شنوی. سربازهای بیگانه در خیابانها به جشن و پای کوبی می پردازند. متفقین پیروز شدند و مردی که اراده کرده بود نژاد آریایی را بر جهان حاکم کند و پنهانی به پدرت قول داده بود کشور ایران را از همه نظر قدرتمند سازد، در پناهگاه خودش خودکشی کرده. آخرین امیدهای تو و مخصوصاً پدرت برباد رفته است. سران سه کشور فاتح در جنگ جهانی دوم به تهران می آیند تا غنایم به دست آمده را بین خود تقسیم کنند. باز همسر مملکت ایران بی کلاه می ماند. تنها لطف آنها این است که ایران را پل پیروزی می نامند و اعلام می کنند نیروهای خود را در تاریخ تعیین شده بیرون خواهند برد. دلت بیشتر برای خودت می سوزد. مثل یک بچه مدرسه‌ای با ادب اونیفورمت را پوشیده ای و منتظر نشسته ای که لااقل یکی از سران متفقین به دیدنت بیاید. هیچ خبری نمی شود. هیچ پیغامی از سفارتخانه های شوروی و آمریکا و انگلیس نمی رسد. به خاطر رفتار این پیروزمندان مغرور که کشورت را به خاک سیاه نشانده اند از عصبانیت سرخ و سفید می شوی. احساس حقارت می کنی. اصلا به بازیت نمی گیرند. حتی به اندازه پادشاهی دست نشانده. نه انگار که تو پادشاه این آب و خاکی و آنها مهمان های رسمی تو اند. حال کسی را داری که سه نفر آدم زورگو بخواهند از میراث پدری محرومش کنند. سرانجام از میان آن سه نفر استالین تو را به حضور میپذیرد، همراه با مادر و خواهر همزاد، و پیشنهاد میکند که نظام پوسیده سلطنتی را در کشورت از میان برداری تا نام نیکی از تو در تاریخ به یادگار بماند. لبخند میزنی. فقط همین. رفتار توهین‌آمیز او و دیگر سران قدرت‌های جهانی را از یاد نمیبری و آرزو می کنی روزی برسد که جواب دندان شکنی به آنها بدهی. بیشتر سربازان بیگانه خاک کشور را ترک می کنند، اما نیروهای شوروی خیال ندارند از خاک آذربایجان بیرون بروند. وضع کشور از گذشته بدتر شده و تو همچنان پادشاهی هستی بی اختیار، با کشوری ویران، مردمی فقیر و اوضاعی فلاکتبار. نمایندگان مجلس هرچه دلشان می‌خواهد بر علیه پدر تاجدار به زبان می‌آورند و روزنامه‌ها و مجلات پر است از اخبار دزدی‌ها و چپاول‌های خاندان سلطنتی، جنایت‌ها و خیانت‌ها، زندانی‌های سیاسی، آمپول‌های هوا، سربنیست شدن‌ها، خانه‌ها و زمین‌های مرغوب کشاورزی، 2000 روستای آباد و پول‌های هنگفت در بانک‌های سوئیس. دستی به زیر قفسه سینه‌ات می‌کشی و جای خالی تهالت را احساس می‌کنی. واقعاً چه چیزی جای آن را پر کرده؟ قلب، شش یا معده؟ شاید هم قلبت جای بیشتری برای تپیدن پیدا کرده که نگاهت تا این اندازه عاطفی شده نسبت به خودت و دنیای دور و بر. کبوتری که گهگاه پشت پنجره می‌نشیند، مرغابی‌هایی که در قاب پنجره مهاجرت می‌کنند، حواسیل هایی که سر در آب فرو می برند و گویی راز نگویی را با رود نیل یا ماهی ها در میان می گذارند. وگرنه تو کجا و پرنده ها و ماهی ها کجا؟ قبلا کجا فرصت می کردی به این چیزها توجه کنی؟ می آیند و می روند، رئیس جمهور مصر و همسرش، آدم های معزول و مشغول، جنرال های بی ستاره، ستاره های بی آسمان، خواهرها و برادرها، شهبانو و بچه ها، و هر کدام به شکلی برایت قصه می خورند. مخصوصا دختر سوگلیت لیلا جوری نگاهت می کند که انگار تو گنجشککی بال شکسته یا جیر جیرکی خشک شده هستی. واقعا به اندازه همین چیزها در نگاه کودکانش عظمت داری. روزها یک طرف، شبها یک طرف، روز پرسه زدن در همین حوالی و شب پرواز در جهانی خیالی، بیدار خوابی های طولانی، گوش سپردن به سکوت اسرارآمیز شبانه و زیر و بم صداها را احساس کردن، صدای چرخش زمین در منظومه شمسی، نفیر حرکت سیاره ها و صدای تنور کشیدن سیاه چاله ها را شنیدن. مانند سیارکی یخین در مدار خودت میچرخی و هر روز که برایت اندازه سالی میگذرد کوچک و کوچکتر میشوی. در گردش های شبانه به گرد خودت ردی از ذرات کیهانی بر جای میگذاری، قباری از غم و غرور، و همچنان که در مدار خاطرات خود به عقب میچرخی، گاه چنان از خود بی خود میشوی که از مدار خودت بیرون میلغزی. چنان با گذشته‌ات یکی میشوی که جسمت نیز در آن زمان ابد مدت دوچار تناسخ میگردد. آنگاه جوان میشوی و سرشار از نیرو، چنان که هیچ دردی را احساس نمیکنی، هیچ ضعفی نداری، اما افسوس که این لحظات دوام چندانی ندارند. لباس سیاه پوشیده ای و نشسته ای روی مبل، اعضای خاندان سلطنتی همگی حضور دارند. در تالار کاخ مرمر و سیاه پوش و غمزده به تو نگاه می کنند. مادرت تور سیاه بر سر انداخته و خاموش نشسته. پیشکار پدر تاجدار از آفریقای جنوبی مرگ او را برای تلگراف زده. در تبعیدگاهش مرده، یعنی خواب به خواب شده. از بستر خواب شبانه غلطی زده به دنیای مرگ بی بهانه به همین سادگی. و تنها چیزی که از او مانده یک جاسیواری نقره است و یک عصا و ساعت جیبی که چون دیگر کوک نشده برای همیشه به خواب رفته است. در مسجد شاه مجلس ختم میگیرید. مردم دسته دسته در مراسم شرکت میکنند. سایه پدر تاجدار را همه جا میبینی. در حیاط مسجد، روی کاشی‌های لاجوردی، توی حوض آب، در کنار دفترت، قصر مرمر و حتی هنگام سان دیدن از نیروهای ارتش، بخشی از ارثیه پدر تاجدار را بین وراثت تقسیم میکنی. هزاران هکتار زمین مرغوب، صدها پارچه آبادی، تعدادی کارخانه و مقدار زیادی پول نقد در یکی از بانک‌های سوئیس بدون دردسر به تو میرسد. پدرت هنگام خروج از کشور تمامی اموال منقول و غیر منقول خود را به نام تو انتقال داده بود. مدتی است که فوزیه به بهانه دیدار با خانواده به مصر رفته و برنگشته. بیشتر وقتت را با خانواده و اطرافیان می‌گذرانی. در کاخ سرد و ساکت سعدآباد با تخته و ورق و شطرنج بازی می‌کنی و یا سوار بر ماشین کرسی خود در خیابان‌ها چرخ می‌زنی. گاهی وقتها نیز برای پر کردن وقت خودت در مهمانی‌های شبانه عنکبوت و قورباغه پلاستیکی می‌اندازی و از جیغ زدنشان لذت می‌بری.
خب فرهیختگان اهل ادبیات، با همدیگه برشی از رمان شاه بیشین رو شنیدیم که امیدواریم لذت برده باشید. در برنامه‌های قبلی هر وقت که فرصتی دست داده داستان‌های کوتاهی از نویسندگان مختلف ایران براتون پخش کردیم. این بار هم همونطور که عرض کردم قراره داستانی از یک نویسنده و فیلمساز جوان بشنویم. سید محمد رضا خردمندان 2 سال پیش با فیلم 21 روز بعد به جشنواره فیلم فجر رفت و واقعا تونست توجه منتقدان و اهالی سینما رو جلب کنه. در داستان لیست لعنتی هم که قراره الان با هم بشنویم، باز سراغ یک شخصیت نوجوان رفته و داستانی اخلاقی و تاثیرگذار خلق کرده. با ما این داستان رو بشنویم.
آخرین کوچه با مست روستا ماشین را پارک میکنم و پیاده میشم. به خانه های کاهگلی توی کوچه نگاه میکنم و با خودم میگویم یکی از همین هاست. وسط کوچه خاکی یک پسر بچه کچل با دوچرخهش تک چرخ میزند و از خودش صدای موتور در میآورد. صدایش میزنم. خانه آقای طاهری همینجاست؟ بچه پا به زمین می کشد و خاک بلند می کند. خاک برایم خوب نیست. می گوید آقا معلم؟ آره همینجاست، تای کوچه، چه کارش داری؟ صدای دورگی بانمکی دارد و سرش پر از شال چوله است. کارش دارم، باید ببینمش. از فامیل هاشی؟ نه، از شاگردای قدیمیش هستم، 30 سال پیش. آه فهمیدم، چه کارش داری؟ باید ببینمش، حرف مهم می دارم. بچه بد جور نگاهم می کند. نقاب کلاهم را پایین تر می کشم تا روی چشم ها. می گوید آقا معلم حرف نمی زند ها؟ می گویم می دانم. گوشش هم نمی شنود. می دانم پسرش اینها را به هم گفته. از کی اینطوری شده؟ می گوید آقا معلم خیلی پیر است، خیلی خیلی پیر است. حساب کردم باید 80 به بالا باشد. اما خوشحالم که هنوز زنده است. از دوچرخه پایین می پرد و رهایش می کند روی زمین. می گوید بیا برویم. آقا معلم که حرفهای تو را نمی فهمد. و با دست به آخرین خانه باقی کاهگلی قدیمی اشاره می کند. آنجاست. تنها زندگی میکند؟ خیلی وقت است. زن آقا معلم پارسال توی همین روستا مرد. پسر آقا معلم هر کاری کرد نتوانست آقا معلم را ببرد شهر. آقا معلم از شهر بعدش میآید. ولی پسر آقا معلم زیاد سر میزند. هوای آقا معلم را دارد. و دستش را میکند توی جیب شلوار قرمز ورزشیش. میرسیم به در چوبی بزرگ قرمز رنگ. شاخ و برگ‌های در هم تنیده مو از روی دیوار سرک کشیدند و گربه‌ای خپل از روی بست‌های چوبی نگاهمان می‌کند. هنوز هم باورم نمی‌شود رسیده باشم. یعنی اینجا خانه آقای طاهری معلم ریاضی کلاس دوم دبیرستان است. ناخودآگاه سر زبانم می‌آید آقا اجازه؟ بچه کنارم راه می‌آید. از کجا اینجا را پیدا کردی؟ همه این چند روز جلوی چشمم می آید. دالانهای تنگ و تاریک آرشیو آموزش و پرورش و التماس به متصدی خسته و بد اخلاق تا بدقلقی های بنگاهی محل و شماره و خانه پسر آقا معلم و 1000 کیلومتر جاده کفی و می گویم 1 هفته است دارم می گردم. میگوید قبل از تو هم چند نفری آمده اند. همین چند ماه پیش هم یکی آمده بود، میگفت دکتر است. با خودش یک فرش ابریشم آورده بود. آقا معلم زده به دیوار خانه، حالا میبینیش. تو چه آورده ای؟ یک دفعه یادم میافتد دست خالی آمدم. هیچ چیز همراه هم نیست، حتی دست گلی یا جعبه شیرینی چیزی. بچه کوبه در را با ریتم خاصی به صدا در می آورد، اما منتظر نمی شود. در را هول می دهد و می رود تو. در قیجی صدا می کند. می گویم توی این روستا شیرینی فروشی گیر می آید؟ بچه می خندد.